سلام علیکم.
و علیکم السلام.
عذر خواهم، به من گفتن که در این شهرتان مردی است که در طراری استاد بوده است.
آری استاد بوده است، او روزگار این کار را میکرد.
مرده است؟ یا نکند که از نیشابور رفته است؟
خیر، زنده است و هنوز در نیشابور است، اما دیگر از طراری دست کشیده است. اگر مالی از تو دزدیدن، بدان که کار او نمیتواند باشد. ضمناً چنان که گفتم، هنوز در همین شهر است.
خیر، من مالی نداشتم که او بتواند بدزدد. مرا با او سخن دیگر است. اگر نشانی سرای او را میدانید به من بگویید، سپاسگزار میشوم.
میتوانم بپرسم که تو را با او چه کار دیگری است؟
مرا معذور دارید، نمیتوانم بگویم.
بسیار خوب، بسیار خوب، دانستم. بیشتر از این کنجکاوی نمی کنم.
میشود که نشانی سرای او را به من بدهید؟
راحت را همینطور مستقیم ادامه بده.
خب.
پس از اندکی به یک میدان میرسید. در میدان دکان یک آهنگر است.
خب
از آن آهنگر بپرس، سرای او رو به تو نشان خواهد داد. او از دوستان کسی است که در پی او هستیم.
سپاسگزارم، خداوند جزای خیرتان دهد. خدا نگهدار.
در پناه خداوند. یعنی با طراح چه کار دارد؟ به من چه، بروم پی کار. بسیار خوش آمدی ای مرد.
سپاسگزارم.
از مردم این شهر نیستی، باید از راه دوری آمده باشی.
آری، پیاده 2 هفته در راه بودم.
2 هفته؟ پس باید امر مهمی در میان باشد که رنج سفری چنین طاقت فرسا را بر خود هموار کردی.
آری استاد، همین طور است که میفرمایید.
لحظه دلن کنه ای مرد، تو مرا چه خطاب کردی؟ استاد؟
آری، تعریف شیرین کاری هایتان به گوش همه رسیده است. من نیز مجذوب هنرتان شدم.
از کدام هنر سخن میگوی ای مرد؟ من که در خود هنری سراغ ندارم.
شکست نفسی میفرمایید. آوازه طراری های شما به گوش همه رسیده است.
که اینطور؟ حال دانستم، نکند که آمده ای چم و خم این کار را یاد بگیری.
خب همین طور است. آری
بسیار خوب، خوش آمدی. خودت از راه دور آمده ای، مدتی استراحت کن، خستگی راه را از خودت دور کن، باز ببینیم چه می شود.
یعنی شما به من راه طراری را خواهید آموخت؟
البته با کمال میل. حیف است که حال که من پیر شدم این هنر را با خود به گور ببرم. با تو میآموزم تا ادامه دهنده این هنر باشی.
ناامیدتان نمی کنم استاد. البته من در کودکی کارهایی کردم، اما
عجله نکن. این کار فی الواقع ادامه همان کارهای کودکی توست که با کمی تجربه به هم میامیزد. زیاد سخت نیست.
میدانی دوستاد، من تشویش داشتم.
تشویش داشتی؟ چه تشویشی؟
خب اول که گمان نمی کردم به این آسانی خودتان را بیابم.
و تشویش دیگرت چه بود؟
خب نوان کسانی که هنری دارن، از آموختن هنر خود به دیگران، به خصوص کسانی که آنها را نمی شناسند، پرهیز می کنند.
در مورد این مطلب دومی همین طور است. من همین هنر را به هر کسی یاد نمی دهم.
چه گفتید؟ به هر کسی یاد نمی دهید؟
آره، به هر کسی یاد نمی دهم. اما اگر کسی از راه دور بیاید، معلوم می شود که مشتاق این هنر است. حساب خودت فرق می کند، خاطرت آسوده باشد.
استاد، می توانم بپرسم که از کی شروع می کنیم؟
حیمت، در آموختن باید هم صبور باشی و هم جدی و کوشا. فلحال تازه از راه رسیده ای، خستگی راه را از تن بزدای، شتاب هم نداشته باش.
استاد، می توانم سوال دیگری داشته باشم؟
بپرس حیمت.
جسارتن چقدر زمان می برد که من
معلوم می شود که قدری عجول ای مرد، شتاب نکن. البته این را بگویم که زمان آموختن این هنر به تو بستگی دارد.
استاد، من استعدادم در یادگیری اگر دل بدهم خوب است.
اگر چنین باشد جای نگرانی نیست. فدال استراحت کن ای مرد.
استاد، من چند روز است که مزاحم خودتان هستم، پس کی میخواهید شروع کنید؟
حیمت، این کار فقط یک رمز ندارد که من آن را به تو بیاموزم و تو هم بروی پی کارت. اول به من بگو که آیا واقعا میخواهی این کار را بیاموزی؟
معلوم است استاد، اگر غیر از این بود که رنج راه را بر خود هموار نمی کردم.
بسیار خوب، به یاری خداوند امروز پس از صرف طعام اولین درس را به تو خواهم داد و تو می توانی اولین قدم را برداری.
براستی استاد؟
البته این که خودت اینقدر مشتاق هستی باعث شده که من هم سر ذوق بیایم.
من آدم قدر نشناس نیستم، به پاس این لطفی که می کنید تا یک سال هرچی از راه طراری حاصل کنم با شما نصف خواهم کرد.
مرا به حاصل دسترنج تو نیازی نیست ای من، سپاسگزارم. چرا معطل ای مرد؟ مگر گرسنه نیستی؟
استاد، چنان ذوق دارم که اکنون از هیچ چیز غیر از یادگیری هنرتان لذت نخواهم برد.
عجله نکن، بسم الله، طعام سر شود از مزه می افتد.
بسم الله، بسم الله.
ای مرد چه می کنی؟
خب با اجازه خودتان طعام تناول می کنم.
طعام را که می بینم و می دانم، اما با کدام دست؟
این چه سوالی است استاد؟ معلوم است که با دست راست طعام تناول میکنم.
میدانم، اما مگر نمیخواهی زین پس طریق طراری پیشه کنی؟
آری میخواهم.
پس بدان که درس اول و اولین قدم این است که خوردن با دست چپ را بیاموزی.
متوجه نمیشوم استاد، چرا باید خوردن با دست چپ را بیاموزم؟
ای مرد، راهی که تو در آن قدم نهاده ای اول قدمش آن است که دست راست دوز را قطع می کند. این حکم شرع است، پس بهتر است از هم اکنون با دست چپ خوردن را بیاموزی. تا وقتی مثل من دست راستت را قطع کردن به رنج و تعب نیفتی.
شما چه گفتید؟
بله، این راه که تو در پیش گرفته ای با آسانی که گمان کرده ای نیست.
عجیب است، در این چند روز چرا من متوجه نشدم که دست راستتان قطع شده است؟
در طراری هر چقدر هم که زبردست باشی باید این احتمال را هم بدهی که شاید روزی به چنگ حاکم و قانون گرفتار شوی. بسم الله، بسم الله. چه شد؟ چرا تناول نمی کنی؟ البته این را بگویم که اولش قدری سخت است، من نیز روزهای اولی که دستم قطع شده بود کمی برایم سخت بود، اما
خیر خیر، من سیمی را که برای به دست آوردنش باید از طلای جان دست بشویم نمیخواهم.
ای مرد، چرا هنری نمی آموزی که در آوردش برکت باشد و سرت پیش خدا و خلق خدا بلند باشد؟
میخواهم هنری بیاموزم، اما چه کسی به من هنر می آموزد؟
اگر هنرجوی راستین هستی عزمت را جزم کن.
هرچه شما بگویید همان میکنم. دیگر از این بی‌هنری زله شدم، هم خودم از بی‌هنریم در رنجم، هم اهل عیالم.
به یاری خداوند و همت خودت از این رنج رهایی خواهی یافت انشاءالله. درود بر استاد آهنگر.
درود بر تو ای مرد خدا.
سلام استاد آهنگر.
سلام بر تو ای برادر.
استاد آهنگر، برایت هنرآموز آوردم، مشتاق و مستعد.
هنرآموز؟
آره،
مشتاق و مستعد.
همینطور است.
و به گمانم ایشان باشند.
درست است.
اگر مرا به شاگردی قبول کنید سپاسگزار می شوم.
برادر، این که به شاگردی قبول کنم کاری آسان، ولی کار آهنگری سخت و دشوار است.
او مرد روزهای سخت است، خاطرت آسوده باشد.
عجب، اگر شما می فرمایید مرد روزهای سخت است، من چیزی برای گفتن ندارم. باشد، قبول می کنم که این مرد از این پس برایم شاگردی کند و هنری بیاموزد.
خداوند خیرت دهد. میخواهم هنر آهنگری را تمام و کمال به این مرد بیاموزی.
تمام و کمال؟
آره.
دل به کار بدهد، من کوتاهی نخواهم کرد.
ای استاد آهنگر، من با دل و جان به اینجا آمدم.
خوشحالم که این را میشنوم. بسیار خوب، بگو بدانم این چیست؟
پتک.
پتک؟ پس بکوب روی این نعل اسب که مشتری منتظر است.
بله استاد.
این را به دستت بگیر. بگیر. آهان،
من بروم جایی برای خانوادهش مهیا کنم. گمان میکنم مدتی زمان ببرد.
خدا خیرتان دهد استاد. من نیز هنر آهنگری را تا توانم با او خواهم آموخت.
خدا خیرتان دهد.
خب مرد، آماده باش.
آماده ام.
با این پوت خدا نگهدار. با این پوت بکوب بر این نعل اسب. یک بار دیگر.
دوستان عزیز، در ادامه نشرات امروز برنامه مجله اقتصادی را تقدیم حضورتان میکنیم. بشنوین.
کارخانه یه تو باهن فقیری در کابل و ارزش 10 میلیون دلار
کمک‌های بشردوستانه نباید با
همه جامعه جهانی همه سازمان ملل است فعلا که نرخ بیکاری و نرخ اشتغال اقتصادی را در افغانستان فوق العاده
همه کشورها در کنار حفظ ارزش پول ملی خود ناچارند که با ارزهای بین‌المللی معاملات و معادلات را انجام بدن.
مجله اقتصادی. اقتصادی
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده و همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه بعد برگزاری نمایشگاه ها در افغانستان به مناسبت هفته گردشگری، روابط اقتصادی افغانستان با ده ها کشور دنیا و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. نمایشگاه 3 روزه تولیدات داخلی در ولایت خوست در جنوب شرق افغانستان برگزار شد. مولوی شمس الاحمد برکتیار رئیس اداره صنعت و تجارت ولایت خوست گفت هدف از برگزاری این نمایشگاه ارزش دادن به تولیدات داخلی، بازاریابی و همچنان تشویق تولید کنندگان و صنعتکاران است. در این نمایشگاه تولید کنندگان و صنعتکاران از ولایات مختلف کشور حضور پیدا کرده و به شمول مواد غذایی انواع تولیدات خود را به نمایش گذاشتند. مولوی محبوب شاه قانت معاون والی خوست در مراسم افتتاح این نمایشگاه از تاجران، سرمایه گذاران و افراد ثروتمند افغان خواست به سرمایه گذاری در داخل افغانستان اولویت بدهند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان اعلام کرد که تیم‌های فنی این وزارت کار سروی و بررسی چندین پروژه آبی را در ولایت غزنی انجام داده‌اند. بر اساس خبرنامه این وزارت، سروی یاد شده شامل تعدادی از بندها و همچنان یک دیوار استنادی است که در مرکز ولایت غزنی و ولسوالی‌های ناوه، گیلان، قره‌باغ و گیرو موقعیت دارند. وزارت انرژی و آب افزود اجرای این پروژه ها پس از تکمیل مراحل تکنیکی در مدیریت منابع آبی، جلوگیری از ضایعات آب، تقویت بخش زراعت و بهبود وضعیت معیشتی مردم ولایت غزنی نقش اساسی خواهد داشت. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرد مبادلات تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان در 6 ماه نخست سال جاری خورشیدی به بیش از 1,600,000,000 دلار رسیده است. دعوت میکنم گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را بشنوید در این زمینه از کابل.
تجارت بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان برزش بیش از 1,600,000,000 دلار در 6 ماه اول سال بوده است. آخونزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید تجارت میان افغانستان و ایران در 6 ماه نخست سال جاری خورشیدی برزش 1,626,000,000 دلار بوده است که از این میان حدود 13,000,000 دلار صادرات و متباقی را واردات تشکیل میداد. جواد:
تجارت افغانستان با کشور ایران در جریان 6 ماه اول سال 1404 به ارزش 1,626,000,000 دلار می باشد که از این میان 13,000,000 دلار صادرات و به ارزش 1,613,000,000 دلار هم واردات بوده. اکثر اقلام عمده صادراتی به کشور ایران عبارت از شمشسار، پنبه، کشمش، مشروبات غیر الکلی، انرژیزا، تخم سبزیجات، کنجد، مغز بادام، سنگهای معدنی، سنگهای تالک پروسس شده و زردالو خشک می باشد و اقلام عمده وارداتی هم تیل دیزل، تیل پترول، گاز طبیعی، پرزجات وسایط نقلیه، سمنت، آهن چادر، منسوجات کتان و تخم مرغ می باشد.
با تحول در افغانستان و ایجاد حکومت جدید، روابط دو کشور ایران و افغانستان همچنان خوب بوده و تجارت بین دو کشور در حال گسترش می باشد. تا اکنون هیئت‌های از هر دو کشور افغانستان و ایران به تهران و کابل، مشهد و هرات سفر داشته و توافقات در زمینه‌های مختلف بین دو کشور منعقد و جمهوری اسلامی ایران اعلام آمادگی کرده که تجارب خود را رسانه‌های مختلف شریک و همچنان در این کشور سرمایه گذاری کند.
گزارش همکارم قریشی را میشنیدید از کابل. مسئولان وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان ارزش تجارت بین افغانستان، کشورهای آسیای میانه و برخی دیگر از کشورهای منطقه را هم طی 5 ماه ابتدایی سال جاری میلادی حدود 5 میلیارد دلار اعلام کردند. دعوت میکنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این خصوص از کابل.
تبادلات تجارتی افغانستان با کشورهای آسیای میانه. عبدالسلام خونزاده، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید افغانستان با کشورهای آسیای میانه در مدت 5 ماه سال جاری میلادی به ارزش 4,455,000,000 واردات و 532,000,000 صادرات انجام داده است. با تاکید میکند که فعالیت‌های اقتصادی و تجارتی با کشورهای همسایه و منطقه به گونه منظم ادامه دارد. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان می‌افزاید آنان در تلاشند تا پروژه‌های زیربنایی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری را در داخل کشور افزایش دهند.
دادستان افغانستان با کشورهای آسیای میانه و منطقه به طور عادی جریان دارد. در مدت 5 ماه سال 2025 به ارزش 532,000,000 صادرات و 4,455,000,000 هم واردات از کشورهای ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان، قرغزستان، ترکمنستان، روسیه، امارات متحده عربی، ترکیه، پاکستان، ایران، هند، سعودی و چین صورت گرفته.
شماری از اعضای سکتور خصوصی افغانستان هم از جمله ذبیح الله نظری میگویند گسترش روابط اقتصادی و تجارتی با تمام کشورهای آسیای میانه میتواند باعث پیشرفت اقتصادی در افغانستان شود. آنان همچنان تاکید میکنند که در کنار تبادلات تجارتی میان افغانستان و کشورهای منطقه، پروژه‌های اقتصادی منطقه‌ای میان افغانستان و کشورهای آسیای میانه نیز وجود دارد که با آغاز عملی شدن این پروژه‌ها تحولی در اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد.
این پروژه‌ها همچنان می‌تواند منافع اقتصادی گسترده‌ای برای کشورهای منطقه به همراه داشته باشند که به طور کلی می‌توان گفت که همگرایی و همکاری‌های افغانستان با کشورهای آسیای میانه می‌تواند باعث تقویت روابط اقتصادی در سطح منطقه‌ای و بین المللی شود که به نفع همه کشورهای منطقه خواهد بود.
این در حالی است که حکومت طالبان دیگه 4 سال گذشته روابط اقتصادی و تجارتی خوبی با کشورهای همسایه و منطقه داشته است. حکومت طالبان همچنان در این مدت توانسته توافقات تجارتی و اقتصادی زیادی را با کشورهای آسیای میانه به امضا برساند.
سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با بیان اینکه افغانستان اکنون با 80 کشور جهان روابط تجاری دارد تأکید کرد سیاست حکومت جلوگیری از خام فروشی مواد است. گزارش همکارم سلطانی را در این زمینه هم بشنوید.
نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، در نشستی در کابل زیر نام نقش صنعت و تجارت در توسعه پایدار گفته است که همکنون افغانستان با بیش از 80 کشور جهان داد و ستد تجارتی دارد و افسوده سیاست تازه اقتصادی حکومت طالبان بر جلوگیری از خام فروشی و تمرکز بر پروسس و برندسازی محصولات استوار است. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در این نشست تاکید کرده که در نتیجه حمایت‌های حکومت از سکتور تولیدی میزان تولیدات داخلی افزایش یافته است و شمار کارخانه‌های تولیدی در کشور از 3500 به 6500 رسیده است.
تولیدات افغانستان نه تنها بخش زراعتی صنعتی افغانستان می باشد، اگر معدنی افغانستان گازنگیره ها می باشد، اگر بخش زراعت افغانستان می باشد، ما کوشش میکنیم مارکت های مختلف داشته باشیم. ما خام فروشی را از افغانستان بند کردیم. در روزهای اول ایدک ما دعوا کردیم که انقلاب صنعتی را در افغانستان میاریم و حضور جناب واجب الناس محترم و کابینه و کمیسیون اقتصادی، کمیسیون اداری وقتی پیشنهاد کردیم ما فابریکه بسازیم. فابریکه را برای چی بسازیم؟ آهن کهنه ما صادر میشه، مواد معدنی ما صادر میشه، مواد زراعتی ما صادر میشه.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله عبدالسلام کوهی میگویند افغانستان به دلیل موقعیت جغرافیاییش نقش مهمی در اتصال آسیای میانه و آسیای جنوبی و حتی بازارهای اروپا ایفا میکند. این آگاهان تاکید دارند که حکومت با استفاده از این موقعیت و با ایجاد روابط با کشورها میتواند تجارت و اقتصاد کشور را رونق بخشد.
افغانستان خوشبختانه از نگاه ساختار ژئوپلیتیک و ژئوجغرافیایی اکونومیک در یک نقطه قرار داره که نقطه وصل آسیای جنوبی با آسیای مرکزی و همینطور حتی از مسیر غرب اگر ما تصور کنیم نقطه وصل آسیا را با اروپا تشکیل میده. بنابراین ترانزیت یک بخش عمده از فعالیت اقتصادی تشکیل میده.
آگاهان اقتصادی همچنان معتقدند که گسترش تجارت با کشورها و افزایش ترانزیت از مسیر افغانستان میتواند اقتصاد کشور را متحول کند و افغانستان را به شاهراه حیاتی منطقه و یکی از بازارهای بزرگ جهان مبدل سازد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت بلخ در شمال افغانستان اعلام کرد در سال گذشته به ارزش بیش از 39 میلیون دلار کالاها و محصولات تولیدی در افغانستان از طریق گذرگاه حیرتان به کشورهای آسیای میانه و دیگر کشورها صادر شده است، اما امسال میزان صادرات بسیار بیشتر خواهد شد. گزارش همکارم خیبر ابراهیمی را بشنوید در این مورد از مزار شریف مرکز ولایت بلخ.
بندر حیرتان با عنوان یکی از مهمترین گذرگاه‌های تجاری در شمال افغانستان نقش کلیدی در پیوند افغانستان با آسیای میانه و شماری از کشورهای اروپایی ایفا می‌کند. بر بنیاد آمار اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری بلخ، در سال گذشته بیش از 39 میلیون دلار کالاهای داخلی از این بندر به ازبکستان، تاجیکستان، روسیه و چند کشور دیگر صادر شده است. مسئولان می‌گویند امسال میزان صادرات از این بندر 1.5 برابر بیشتر خواهد شد.
هر کال مون تر دې دمه 9 میلیون
سال گذشته تنها 39 میلیون دلار صادرات داشتیم، اما امسال تا حالا بالاتر از 40 میلیون دلار شده. امید داریم که تا آخر سال از این هم بیشتر شود.
ختم پوره بده په 1.5 برابر باندې زیات وی ان شاء الله.
در همین حال برخی تاجران که سالها از طریق بندر حیرتان فعالیت دارند این گذرگاه را برای رشد اقتصادی کشور مؤثر میدانند. آنان تاکید میکنند امارت اسلامی باید برای محصولات داخلی بازارهای تازه در بیرون از کشور فراهم کند.
تجارت،
صادرات و واردات نقش بسیار مهم دارد. اگر ما بتوانیم صادرات خود را به کشورهای اروپایی افزایش دهیم، پیام من به تاجران این است که تولید داخلی میتواند زمینه بازار خوب را در سطح جهان فراهم سازد و همچنان به کشورهای اروپایی، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان هم آسان شده است. از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی میگویند اگر منابع کشاورزی، صنعتی و مدنی کشور به درستی مدیریت و به گونه معیاری بسته‌بندی شوند، سطح تولید افزایش یافته و زمینه صادرات گسترده تر خواهد شد.
زمان صادرات ما افزایش پیدا می کند که ما از منابع طبیعی و بشری خود به شکل درست و بهینه استفاده کرده باشیم. هرگاه نیروی کار به کار گماشته شد، میزان اشتغال افزایش پیدا کرد، طبیعی است که تولیدات بلند میره و ما در پالی از اینکه خواست مستهلک داخل برش فراهم میکنیم، به مستهلک و متقاضی بیرونی هم جنس فراهم کرده میتونیم، البته با قیمت مناسب و نازل. و دولت باید یک سری سبسایدی رو پرداخت کنه، با تجار و مافیات مالیاتی رو در نظر بگیره و کاهش در تعرفه های گمرکی آورده باشه، هم از این سبب میشه که صادرات افزایش پیدا کرده باشه و ما بیشتر سعی کنیم که منابع داخلی رو رشد بدیم و استفاده خوبتر از منابع طبیعی و بشری میتونه سبب شود که ما واردات کم کرده باشیم، صادرات افزایش داده باشیم.
یادآور میشویم که بندرهای ایرتان، آقینه و ترغوندی افغانستان را از طریق رای آهن به بیرون از کشور وصل می سازد. بر اساس اعلام وزارت فواید عامه، تنها در هفته گذشته بیش از 95 هزار تن کالا از طریق رای آهن انتقال یافته که بیشتر آن وارداتی بوده است. با این حال تلاش ها برای کاهش وابستگی به واردات و افزایش صادرات همچنان ادامه دارد.
نخست رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ در شمال افغانستان با اشاره به اهمیت مسئله گردشگری در توسعه گفت افغانستان ظرفیت‌های خوبی برای جذب گردشگران خارجی دارد. گزارش همکارم ابراهیمی را در این زمینه هم بشنوید.
در ولایت بلخ از روز جهانی گردشگری تجلیل به عمل آمد. این برنامه از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت برگزار شد. در آن مولوی محمد الله زرار، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ، مسئولان شرکت‌های گردشگری، شمار از فرهنگیان و جوانان اشتراک داشتند. مولوی زرار در سخنرانی خود گفت افغانستان به دلیل داشتن آثار تاریخی، میراث فرهنگی و مناظر طبیعی زیبا ظرفیت بزرگ برای جذب گردشگران دارد. و افزود که گردشگری میتواند علاوه بر تغییرات فرهنگی زمین ساز رشد اقتصادی نیز شود.
الحمدلله در افغانستان اسلامی امارت پراتک سر به هیواد که بشپر امنیت تامین سوی
الحمدلله بعد از پیروزی امارت اسلامی در تمام کشور امنیت خوب تامین شده. به همین خاطر گردشگران به افغانستان می آیند. وقتی به بلخ می رسند تعدادشان چند برابر شده است.
الحمدلله در حسنی نظام در افغانستان اسلامی امارت پر دلاته گرست در افغانستان پر امن دلالت کی.
از سوی دیگر حکیم مقبل، آمر گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ می گوید از آغاز سال روان تا کنون بیش از 800 گردشگر خارجی از ساحات تاریخی و طبیعی این ولایت دیدن کردن.
سیاحین داخلی و خارجی بیشتر از سالهای قبل، البته اگر بگویم تا سه چند از سالهای قبل بیشتر گردیدن. هر خارجی که داخل شهر مزار شریف میشه شما ثبت میشه، حدود 800 گردشگر بالاتر از 800 ثبت داریم.
در همین حال مسئولان شرکت های گردشگری تاکید دارند با تامین امنیت سراسری در کشور فرصت های خوبی برای گسترش صنعت گردشگری فراهم شده است. آنان از نهادهای مسئول خواستند تا برای پیشرفت این بخش در عرصه‌های حمل و نقل، اقامتگاه‌ها و سایر خدمات سهولت‌های بیشتر ایجاد شود.
دولت ما و شما باید با دولت همکار باشیم، دولت با ما همکار باشه و دولت خود خواهشی داریم که بسیار آبدای تاریخی زیادی داریم که اصلا گمنام هستند، ما نمیتونیم دو برسیم. اصلا راهی رفت آمد از و مواصلتی از و بستر باید یک کارای شود، راهکارای شود که راه از انبار شود، گردشگرای خارجی رو دعوت کنیم بیاین.
اگر ساعت باستانی ما مرحمت شود و همه بحث امنیت راهبردی از او در نظر گرفته شود و ساعت باستانی معرفی نشده به معرفی گرفته شود، قابل توجه سایین خارجی میشه و علاقمندان گردشگرای خارجی هم بر این کشور بیشتر بیشتر میشه.
بلخ یکی از مهمترین ولایات تاریخی و فرهنگی افغانستان به شمار می رود که با داشتن آثار چون دوزی مبارک، شهر تاریخی بلخ، تپه های باستانی، مناره ها، کاروان سراها و همچنین مناظر طبیعی زیبا همواره مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی بوده است. کارشناسان باور دارند که با سرمایه گذاری در بخش گردشگری می تواند نقش اساسی در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و معرفی فرهنگ و تاریخ افغانستان به جهان ایفا کند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
مرور، بررسی و تحلیل اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی مربوط به افغانستان در مجله اقتصادی.
از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
با گزارش های همکاران ما در نقاط مختلف افغانستان با تحلیل های کارشناسان اقتصادی.
مجله اقتصادی، جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری.
شنوندگان محترم، به مناسبت هفته گردشگری نمایشگاه صنایع دستی و آثار هنری هنرمندان هرات در قلعه اختیارالدین این شهر برگزار شد. مسئولان مربوطه هدف از برگزاری این نمایشگاه را حمایت از هنرمندان و صنعتکاران و توسعه بخش گردشگری عنوان کرده اند. دعوت میکنم گزارش همکارم فیض احمد محمدی را بشنوید در این خصوص از هرات.
قلعه اختیارالدین این روزها میزبان رنگ‌ها، نقش‌ها و دستسنج هنرمندان است که به مناسبت هفته گردشگری آثارشان را در نمایشگاه صنایع دستی و هنری به نمایش گذاشتند. نمایشگاهی که با همکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات و دفتر همکاری‌های کشور ترکیه در هرات برگزار شده و برای 7 روز دروازه‌هایش را برای دوستداران هنر و فرهنگ گشوده است. مولوی احمدالله متقی رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات برگزاری این نمایشگاه را فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های بومی می‌داند و می‌گوید
مغول از هرات ولایت سیو تاریخی ولایت لهاری خانه سیاحان.
هدف از برگزاری چنین نمایشگاه‌های حمایت از هنرمندان و صنعتکاران محلی است. این برنامه‌ها زمینه‌ساز ترویج فرهنگ و هنر محلی و توسعه گردشگری در هرات می‌باشد. هرات در 6 ماه نخست سال جاری پذیرای 700 جهانگرد خارجی و بیش از 14,000 گردشگر داخلی بوده است.
داخلی افغانان راغل دی او هرات ولایت نلیدنه کړی ده.
در این نمایشگاه بیش از 100 غرفه در 2 بخش جداگانه برای زنان و مردان برپا شده است، از صنایع دستی سنتی گرفته تا آثار نقاشی، خطاطی، بافندگی و زیورآلات دست‌ساز. همه و همه نشان می‌دهد که هرات هنوز هم نفس در سینه فرهنگ و هنر دارد. غرفه داران این نمایشگاه که هنرهایشان را به نمایش گذاشتن می‌گویند این نمایشگاه برای ما حکم یک پنجره دارد. مردم و حتی خارجی ها وقتی کارهای ما را میبینند ارزش صنایع دستی هرات را بیشتر درک میکنند.
دید و بازدیدهای هموطنان ما شکر خدا الحمدلله خیلی زیاد است در نمایشگاه و ایجاد از این نمایشگاه مؤثر برای معرفی میراث‌های فرهنگی شرکت‌های تولیدی میهمان‌های داخلی و خارجی از فرهنگ و تولیدات افغانستان آگاه میشن و بسیار راهکار ارزشمند است.
این نمایشنامه هر چی بیشتر بشه بهتر از نظر اقتصاد وطن و هنرمندان رول زیاد میگیره، هنرمندان حمایت میشه، نمایشگاه هر چی بیشتر بشه افتخار میبخشه برای ما.
افزایش شمار بازدیدکنندگان نشان دهنده جایگاه ویژه هرات در گردشگری افغانستان است. برگزاری این نمایشگاه ها نیز به جذب بیشتر گردشگران کمک کرده است. بازدیدکنندگان با شوق از راهروهای قلعه اختیارالدین عبور می کنند و هر غرفه را با نگاه تحسین می نگرند. آنان که از مناطق مختلف افغانستان به هرات آمدند می گویند این نمایشگاه ها نشان می دهد که افغانستان فقط جنگ و بحران نیست. افغان ها فرهنگی غنی دارند که باید معرفی شود.
دید و بازدید همشهریان ما خیلی زیاده و انشالله آرزومندیم که تمام همشهریان ما بیان از این نمایشگاه دیدن بکنن و از تولیدات وطن خو انشالله آگاهی و خریداری بکنن.
در اینجا که هست الحمدلله صنایع زیاد از هرات دیده میشه که واقعا قابل افتخار میکنم و من اینجا افتخار میکنم که واقعا ادی ولایت هستم. بسیار یک صنایع بزرگ و هنگفته هست و این صنایع در دیگه جاها کمیابه.
در همین حال عرفات دینیز مسئول دفتر همکاری های کشور ترکیه در هرات هدف از همکاری در این برنامه را ارتقای ظرفیت تولیدات داخلی و معرفی فرهنگ هرات میداند.
امروز 100 تا غرفه اینجا باز شده و 50 تا از خانم ها است، 50 تا از مرد است و بیشتر تولیدات با حالی مثل عسل یا چیز کارهای دستی یا کارهای هنری. البته این کسانی که اینجا هست با هماهنگی بخش گردشگری ریاست اطلاع فرهنگ انجام شده، ما حامی کننده استیم در این برنامه، همکار استیم مثل سالهای گذشته و قرار است که 1 هفته این نمایشگاه باز بشه برای مردم که صبح تا وقت بعد از عصر برای اون مردم باز است. سالهای گذشته بیشتر از 10,000 نفر اشتراک کردن، امسال هم منتظر خیلی کسان هستیم که اشتراک بکنن.
او میگوید هنر و صنایع دستی نه تنها هویت مردم را بازتاب میدهد بلکه میتواند زمینه ساز جذب سرمایه و گردشگر باشد.
اینا به چند بود داره. اولا همینطور که ظرفیت تولیدات وطنی را ارائه بکنیم و گردشگران جذب میکنیم به این زمین، دوم هم جاهای آبدات تاریخی یا دیدنی را برای مردم دوباره ارائه میکنیم که بیشتر هم گردشگران داخلی حتی گردشگران خارجی توجه بکنن و ظرفیت این سرزمین بیشتر بدارن و البته صنعت گردشگری پیشرفت بکنن.
این 3 سال متوالی است که نمایشگاه صنایع دستی به مناسبت هفته گردشگری در هرات برگزار می شود. استمرار این رویداد نشان می دهد که هنر و گردشگری در این ولایت در حال پیوندی تازه است. هرات با پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند چنین ابتکاراتی است تا تصویر واقعی خود را به جهان نشان دهد. تصویری از شهری که نه تنها خاستگاه شعر و هنر است بلکه می تواند به یکی از قطب‌های گردشگری منطقه نیز بدل شود. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
مردم چند ولایت شمال شرقی افغانستان خواستار آغاز کار عملی احداث جاده ولایت تخار و ولایت پنجشیر شدند. گزارش همکارم عبدالسمی خاوری را بشنوید در این زمینه از تخار.
خواست باشندگان چندین ولایت در شمال شرق افغانستان از حکومت مبنی بر عملی سازی پروژه ساخت جاده مواصلاتی تخار پنجشیر. شماری از باشندگان ولایت‌های تخار، بدخشان و کندوز ضمن اینکه از منظوری 28 کیلومتر سرک میان ورسج تخار و ولایت پنجشیر استقبال می‌کنند، از حکومت می‌خواهند که کار عملی آن را روی دست بگیرد. و گفته این باشندگان، ساخت جاده تخار الا پنجشیر مسیر را برای آبرین کوتاه می‌سازد و زمینه رفت و آمد برای باشندگان شمال شرق را آسان‌تر می‌کند.
حال ما خوش هستیم که بخیر این سرک جور شود. ما بسیار از امارت اسلامی دیگه تقاضای ما همی بود، مردم ما هم خوش است دیگه. یک چند ولایتی که از این رود تیر میشه بسیار نزدیک است.
این همی سرک جور شد، 3-4 ولایت از این نفع میبره. بدخشان، تخار، کندوز، 3-4 ولایت افغانستان از این همی ما هم خوش استیم.
سفر محمد یکی دیگر از باشندگان تخار میگوید ساخت این جاده نه تنها برای باشندگان این ولایت سهولت می آورد، بلکه یک دستاورد بزرگی است که در عموم مردم شمال شرق از آن سود می برند.
ما از منظوری سرک ورسج تخار الا پنجشیر بسیار استقبال میکنیم. مرد و زن ورسج استقبال میکنه، واقعا یک فعال نیک است با کل مردم ورسج، نه تنها با ورسج، حتی با مردم تخار و سمت شمالی بسیار یک نام نیک است و یک سهولت است برای کل مردم.
باشندگان شمال شرق میگویند مسیر تخار پنجشیر نسبت به شهرهای سالنگ کوتاه‌تر میباشد و اگر این جاده ساخته شود ازدحام در شهرهای سالنگ کاهش خواهد یافت.
این سرک یک سرک ترانزیتی بوده، دیگر رفع نیازمندی های نه تنها مردم ورسج بلکه این سرک بتواند نیازمندی های مردم ولایت تخار، بدخشان، قندوز، بغلان و ولایت های شمال را در کل مرفوع سازد.
انتقال کالاها از مرکز به شمال شرق و نیز برعکس آن از شهرهای سالنگ زمانگیر و طاقت فرسا است. باشندگان تخار میگویند اگر این جاده ساخته شود کار و تجارتشان بهبود خواهد یافت.
در وقت زمستان از راه سالنگ که میرن بسیار با مشکلات مواجه هستند. اگر از این سرک بزرگترین فرصت ساخته شود و آماده شود به مردم ورسج، به مردم تخار، به مردم بدخشان یک سهولت یک روز نزدیک میشه.
هرچند رهبری و حکومت کنونی بودجه 28 کیلومتر سرک را از ورسج تخار الا پنجشیر به ارزش 270 میلیون افغانی منظور کرده است، اما باشندگان تخار میگویند کار آن به تعویق افتاده و باید سریع برای آغاز ساخت آن اقدام صورت گیرد. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
مسئولان محلی ولایت غزنی در حوزه مرکز افغانستان از آغاز بهره برداری از 100 پروژه آمل منفعه اجرا شده در این ولایت خبر دادند. دعوت میکنم گزارش همکارم محمد آصف شینواری را در این مورد بشنوید.
بیش از 100 پروژه بازسازی و انکشافی در ولایت غزنی بعد از تکمیل شدن به بهره برداری سپرده شد. مسئولان میگویند در این پروژه ها برای هزاران تن از باشندگان منطقه زمینه کار کردن فراهم گردیده بود. مولوی محمد قاسم امینی، رئیس اداره احیا و انکشاف دهات ولایت غزنی، میگوید این پروژه ها در ولسوالی جغتوی این ولایت را اندازی گردیده بود. با گفته موصوف هزینه مجموعی این پروژه ها نزدیک به 60 میلیون افغانی بود که از جانب سازمان ملل متحد پرداخت گردیده است.
پروژه باندې دلته مصارف غریدې څه کم 70 میلیون افغانۍ هم دلته مصارف دغه ولسوالۍ کې سوي دي.
رئیس اداره احیا و انکشاف دهات ولایت غزنی گفت در این پروژه ها که شامل ساخت دیوارهای استنادی، بندهای آبگردان، سربندها، جغل اندازی، جاده های فرعی و شبکه های آب یا شبیدنی می باشد، برای بیش از 3000 تن زمینه کار کردن فراهم گردیده بود. ماشینگان ولسوالۍ جغتوی ولایت غزنی از راه اندازی این پروژه ها استقبال نموده، می گویند بیشتر مشکلات مردم حل شده است. آنها همچنان خواهان راه اندازی پروژه های امنانی دیگر می باشد.
خوشحالیم به خاطر از اینکه در این سال خوشسالی و کمابی و قحطی بیداد میکنه، مردم زمینه کارم برش مساعد شد و پروژه های جانم اکثر آبیاری بوده و یک نتیجه مثبت و مفید از این زحماتشان به دست گرفتن.
ما خوب پیش از ما یک بند آبگردان جور کردیم، مقصد خیلی خوش پیش از ده مشکل بودیم، اما بند که و میمود چپم شد او زایم شد، جای ما کار بود کانالا دیگه، بازی که میجور شد خیلی راحت شدیم. زمین های ما و خ خورد.
بر اساس معلومات اداره احیا و انکشاف دهات ولایت غزنی، در دور دوم این پروژه ها برای نزدیک به 800 خانواده مواد خوراکی و همچنان برای نزدیک به 500 خانواده دیگر مرخای تخمی توزیع گردیده است.
سرپرست جدید سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار در شرق افغانستان در پی دیدارش با والی ننگرهار گفت جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تجارب خود را در حوزه‌های اقتصادی در اختیار افغانستان از جمله شرق این کشور قرار دهد. گزارش همکارم شینواری را در این مورد هم بشنوید.
ایران و افغانستان بر توسعه همکاری‌های اقتصادی تاکید نمود. جمهوری اسلامی ایران حاضر است تجارب خویش را برای رشد و توسعه اقتصادی حوزه شرقی افغانستان شریک نماید. مجید رضاپنا کفیل جدید نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد با مولا محمد نعیم اخون ولی ننگرهار در نشست تعارفی خوش ضمن ابراز پیام تسلیت مجدد خود نسبت به وقوع زلزله در منطقه مشرقی اظهار داشت. در روزهای نخستین وقوع این حادثه جمهوری اسلامی ایران همچو گذشته در کنار مردم افغانستان قرار گرفت و محموله کمک های اهدای خود را تقدیم مردم آسیب دیده نمود و تاکید کرد ملت دو کشور در غم و شادی هم دیگر شریک هستند. وای به ابراز خرسندی از برقراری امنیت نسبی در افغانستان به خصوص حوزه مشرقی تاکید کرد از این فرصت باید برای توسعه و رونق اقتصادی که رفاه مردم را به دنبال دارد استفاده کرد. با گفته موصوف جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل دارد بر توسعه همکاری های اقتصادی به ویژه در زمینه هایی که این ولایت مزیت دارد مانند کشاورزی و از هیچ گونه تلاش دریغ نخواهد کرد. مجید رضاپنا افزود امیدواریم به همراهی و همکاری مقام ولایت ننگرهار گام های موثری در این رابطه برداریم.
از اراده جناب آقای والی رو دیدم برای حضور پررنگتر ایران در این منطقه و عزم خودمونم که خودمون میدونیم و این دو کمک میکنه به هم که بتونیم در حوزه‌ای مثل کشاورزی پروژه‌هایی که در واقع عملیاتی هستن از اینی که حرفایی بزنیم و عملیاتی جنبه عملیاتی نداشته باشه ما پرهیز میکنیم و مصمم هستیم در حوزه‌ای ورود بکنیم که امکان هست و میدونم هم امکان هست و نیاز هست که فقط دو طرف همدیگر رو ببینن، بشناسن، صحبت کنن، درک متقابل ایجاد بشه و از این فرصت استفاده بشه برای توسعه همکاری ها. از هیچ تلاشی در این رابطه فروگذار نخواهیم کرد و هر مانعی باشه با همکاری جناب والی برطرفه.
آقای رضاپنا همچنان به اشاره به سفر اخیر وزیر صنعت و تجارت ایران به افغانستان و گفتگوهای سازنده با مقامات مرکزی آن را ناشی از عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران برای توسعه و همکاری های اقتصادی یاد کرد. مولا محمد نعیم اخون ولی ننگرهار در این نشست ضمن خوش آمدگویی از آغاز ماموریت جدید آقای رضاپنا به عنوان کفیل نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در منطقه مشرقی گفت بعد از زمین لرزه خونین در ولایت ننگرهار و کنر جمهوری اسلامی ایران به عنوان نخستین کشور همسایه با ارسال کمک‌های اولیه در کنار خانواده های آسیب دیده این زمین لرزه قرار گرفت. مولا محمد نعیم اخون گفت آماده کار مشترک در بخش‌های مختلف به ویژه توسعه و پیشرفت اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران در حوزه مشرقی می باشد. وی همچنان از فراهم نمودن محیط بهتر کاری برای کارمندان نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد و رسیدگی به موقع مشکلات و خواستهای آنان اطمینان داد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال است. شما می توانید در بستر واتساپ با شماره 2093-794-7141-44 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره می توانید از افغانستان پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
تکرار سفیران روح الله عنوان برنامه ایست که همکاران ما در این برنامه ما و شما را همراهی خواهند کرد. دوستان عزیز همچنان با ما باشین.
اگر نهضت برای خدا باشد از شهادت خوف نیست. شهادت ارثی است که از اولیاء ما به ما میرسد. برای اسلام هرچه بدهیم کم دادیم و جانهای ما لایق نیست.
شهادت مرز زمین و آسمان است و شهدا سفیران هماری بیداری.
سفیران روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشم. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. یکی دیگر از برنامه های سفیران روح الله را میخواییم تقدیم شما خوبان بکنیم. انشالله که جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته سفیران روح الله. خدمت شما دوستان عرض بکنم که میدانید اونایی که برنامه های سفیران روح الله را پیگیری میکنن میدانند که این برنامه اختصاص داره به معرفی شهدای ایرانی جهاد افغانستان. در برنامه هایی که تا اینجا تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم، دو تن از شهدای ایرانی جهاد افغانستان را خدمت شما دوستان معرفی کردیم. شهید احسان پارسی مود که در روستای مود بیرجند به دنیا آمده بود، البته در شهر زاهدان بزرگ شده بود و نهایتا هم از همون شهر زاهدان فعالیت‌های خودش را پیگیری کرد، در نیمروز افغانستان به شهادت رسید و در زاهدان به خاک سپرده شد. اولین شهیدی که معرفی کردیم همین شهید احسان پارسی مود بود. دومین شهید، شهید محمد حسن موهبتی بود از شهرستان زیرکوه، که البته او زمان زیرکوه بخشی از شهرستان یا ولسوالی قائنات بود، یا اواخر تبدیل به ولسوالی یا شهرستان شده، که شهید محمد حسن موهبتی در زیرکوه به دنیا آمده بود و در نهایت هم بعد از یک سیر زندگی بسیار پرفراز و نشیبی که داشت، در مسیر بازگشت از مأموریت در حد فاصل هرات مشهد تصادف کرد و به شهادت رسید. اما سومین شهیدی که میخواییم خدمت شما دوستان شنونده معرفی بکنیم در برنامه سفیران روح الله، شهید غلام حسین دادی هست، باز هم از زیرکوه قائنات. یک روستایی در او زمان بود به نام شاهرخت که حدود 60 کیلومتر از مرز افغانستان فاصله داره. در تاریخ 20 جوزای سال 1334 غلام حسین دادی در همین روستای شاهرخت به دنیا آمد. کودکی خودش را در همون جا گذراند. برای ادامه تحصیل مجبور شد که بیای بیرجند، البته 2 سال از تحصیل خودش را هم در مشهد گذراند. خب انقلاب شد، فعالیت‌های انقلابی این شهید هست، انقلاب پیروز میشه، بحث سپاه پاسداران هست و البته حضور در جبهه، حضور در افغانستان و نهایتاً هم شهادت در تاریخ 16/4/1365 هجری خورشیدی در هماکوه افغانستان، که همراه با همرزم خودش شهید ابو ترابی به شهادت میرسند. میخواییم که از این برنامه سفیران روح الله، یعنی از این هفته، شهید غلام حسین دادی را خدمت شما دوستان معرفی بکنیم. انشالله که خدا با ما توفیق بده که بتونیم معرفی جامعی را از این شهید بزرگوار انجام بدیم. لطفاً با ما همراه باشید. خب در مورد شهید غلام حسین دادی در ارتباط با کودکیش خیلی اطلاعات زیادی در دسترس نداریم، یا حداقل اینطوری بگویم که تا اینجا من نتونستم خیلی اطلاعات چندانی را در ارتباط با دوران کودکی این شهید بزرگوار کسب بکنم که تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم. اما از اون مقطعی که به هر حال این شهید بزرگتر میشه و وارد فضای انقلاب میشه اطلاعاتی در دست هست. جناب آقای علی محمدی از دوستانی هست که دغدغه شهدا رو داره، خودشان هم به هر حال فعالیت های انقلابی فراوانی داشته و بعد از بازنشستگیشان میره سراغ نوشتن کتاب. چند تا کتاب نوشته، از جمله کتاب ایثارگر تمام عیار، کتابی است که در ارتباط با شهید غلام حسین دادی نوشته شده توسط جناب آقای علی محمدی. با توجه به تحقیقات زیادی که آقای محمدی در ارتباط با شهید دادی انجام داده، با آدم‌های مختلف صحبت کرده از خانواده و دوستان و همرزمان، خب آقای محمدی میتونست که منبع بسیار خوبی باشه برای گفتگو در ارتباط با شهید غلام حسین دادی. نشستیم با آقای محمدی یک ساعتی صحبت کردیم و در حدی تانستیم که اطلاعاتی رو بگیریم و صدایشان هم ضبط بکنیم. میخواییم که عمدتاً در معرفی شهید غلام حسین دادی صحبتهای جناب آقای علی محمدی را تقدیمتان بکنیم. البته که خب با خانوادهشان هم صحبت کردم، با دخترانشان، با پسرشان، با برادرشان، با بخشی از همرزمانشان هم صحبتهایی را انجام دادیم، اما آقای محمدی خب اطلاعات خیلی بیشتری داشت. من دعوت میکنم که بخش اول صحبتهای جناب آقای محمدی را بشنوید در ارتباط با فعالیت‌های قبل از انقلاب شهید غلام حسین دادی.
شهید دادی یک مؤمن انقلابی است. ایشون بر اساس نقل دوستان دوران تحصیلش، ایشون در دوران دبیرستان هم یک مبارز انقلابی بوده و عکس حضرت امام رحمت الله علیه و اعلامیه‌های حضرت امام رو در دبیرستان لای کتب درسی دانش آموزا و همچنین معلمین قرار میداده. یعنی به این نحو فعالیت داشته. نکته بعد که خب خیلی قابل توجه است تو بحث سابقه انقلابگریشون، ایشون در زمانی که سرباز بوده، چون قبل از انقلاب ایشون دیپلم که گرفته تقریبا سال 55-56 ایشون سربازی بوده، در دوران سربازی هم ایشون فعالیت های انقلابی داشته، از جمله پخش اعلامیه های حضرت امام رحمت الله علیه و همچنین تصویر حضرت امام رحمت الله علیه. خب به همین خاطر ایشون لو میره و یه مدتی رو در زمانی که سرباز بوده و آخر خدمت سربازیش زندان بوده. این بحث اون روحیات انقلابیشون که خب وجود داشته.
خب تا اینجا شهید دادی را اینطوری خدمت شما عزیزان شنونده معرفی کردیم که خب قبل از انقلاب فعالیت‌های مختلفی داشته، از جمله پخش اطلاعیه‌های حضرت امام رحمت الله علیه، پخش نوارهای سخنرانی حضرت امام رحمت الله علیه و همینطور عکس‌هایشان. حتی در زمان سربازی در پادگان هم شهید دادی همین کار را می‌کرد. خب انقلاب پیروز میشه، انقلاب که پیروز میشه کمیته های مردمی انقلاب تشکیل میشه، به دنبالش بلافاصله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل میشه. شهید دادی از سال 58 که سپاه پاسداران هم تشکیل شده وارد سپاه میشه در بیرجند و فعالیت های انقلابی خودش را در چارچوب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام میده. بخش دوم صحبت های جناب آقای محمدی اختصاص داره به همین فعالیت های بعد از انقلاب شهید غلام حسین دادی که خب در حوزه های مختلفی هست، یعنی کارهایی که در داخل بیرجند انجام میشه، مبارزه با منافقین هست، سازماندهی هست، آموزش هست، حضور در جبهه های جنوب هست و البته حضور در افغانستان، بخشای مختلفی که ما در ارتباط با شهید دادی داریم. دعوت میکنم که با ما همراه باشید. صحبت های جناب آقای